بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. این آیت داشتید که در شبهای گذشته به عرض رسوندم. وقتی خبر شهادت شهیدی از شهدای یاران ابی عبدالله را به امام حسین میدادند در بین راه مکه به کربلا، خبر شهادت قیس، خبر شهادت مسلم و دیگران، و همچنین در روز عاشورا وقتی که یاران خدمت حضرت می رسیدن با ایشون ودا کنن به میدان برن، امام علیه السلام این آیه شریفه را تلاوت می فرمودن، آیه 23 از سوره مبارکه احزاب. با توجه به این که بنا در عالم دین و به ویژه در فرهنگ شیعی که حقیقت دین الهی است این است که اگر انسان‌ها بخواهند خدایی شوند و اون گونه که خدای عالم خواسته بشر در اون جهت قرار بگیرد، باید معیت همراهی با اولیای الهی پیدا کند و هیچ راه دیگری جز این برای خدایی شدن وجود ندارد. امام علیه السلام اگر در اون فرمایشی که سال قبل با هم بحث می کردیم فلیرحل معنا، اگر اونهایی که می خوان با من حرکت کنن پس با من کوچ کنن باید یه ویژگی هایی داشته باشن، با این آیه شریفه در خصوص کسانی که به این مقام رسیده ان ما را متوجه می سازن. پس دقت در این آیه شریفه به ما می‌فهماند ویژگی‌ها و خصایص یاران حسینی که شهدای واقعی کربلان چه بوده است، و اگر ماها می‌خواهیم ان شاء الله در زمره یاران ابی عبدالله قرار بگیریم، ببینیم از این ویژگی ها چقدر در وجود ما وجود دارد و اگر نیست یا کم است در ایجادش و یا تقویتش چه باید بکنیم، که خود این درس آموزی برای ایجاد تحول وجودی خودمون یکی از بهترین وظایف در مجالس عزای ابی عبدالله است. آیه شریف نکاتی داشت که برخیشو به اقتضای فرصت بحث کردیم. من المؤمنین، پس ابتدا لازمه پیرو امام بودن، با امام بودن، از یاران امام شدن ایمان است. چهار شب اولیه به اندازه ای که وقت اجازه داد در خصوص ایمان با هم بحث کردیم که همه در یک سطح نیستن. اون سطح عالی ایمانی که ادامه آیه مشخص می کند صدقو، که دو شب دیشب و پریشب هم باز به اندازه ای که وقت به ما اجازه داد با توجه به آیات و روایات و نظر بزرگان معارف دینی، این صدق در مرحله قدم صدق و در مرحله مقام صدق چه درجه ایست که مؤمنین در این درجه، پس اونهایی که جزء یاران ابی عبدالله هستند مؤمنینی هستند که به درجه مقام صدق رسیده اند، که بحثش گذشت. اما نکته سوم که در ادامه آیه مطرح می شود، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، صدق در اون درجه ایمانی در رابطه با عهدی که با خدا دارن، عاهدوا الله علیه، عهدی که بستن، عاهدوا یعنی مؤمنین، عاهدوا اون عهد و بستن با الله، با پروردگار، نسبت به اون عهد ایمانشون ایمانی است که صادقانه برخورد کردن. خب این عهد چیست؟ چه عهدی بسته بودن؟ و اگر قرار ما هم ان شاء الله از اونها تبعیت کنیم و در خودمون این درجات ارزشی رو ایجاد نماییم، آیا برای ما هم این عهد مطرح است؟ در قرآن کریم اشاره به همه مؤمنین شده یا نه؟ بله. عهد در لغت به معنی پیمان، شرط، قرارداد. شما دو تا انسان با همدیگه پیمانی میبندید. مثلا میگه من به شما قول میدم که این کار رو در حق شما بکنم. این یک عهد حساب میشه. یا حتی مثلا فرض کنید به طرف زنگ میزنه، آقا فردا ساعت فلان فلانجا میشه شما رو ببینم؟ میگه بله، بهتون قول میدم که میام. این میشه عهد، این میشه پیمان. حالا این عهد مصداقی از عهد عرض کردم. عهد پیمان است، یه نوع شرط است، یه نوع قرارداد است. این یک صفت ارزنده است که اگر کسی عهد میبندد به عهدش پایبند باشد. شکستن عهد، نقض عهد، عدم به پایبندی عهد، وفادار نبودن نسبت به عهد از صفات رذیله است. اصلا عهد را رعایت کردن صفت خداوند عالم است. شما در سوره مبارکه توبه آیه 111 می‌خوانید و من اوفا به عهدهی من الله. و من اوفا، چه کسی با وفاتر است به عهدهی، نسبت به عهدی که دارد، من الله، از خدا، یعنی خود ذات اقدس الهی از همه بیشتر وفای به عهد براش مطرحه. در بحث کمال دینی این مطلب دقیقاً برای همه ما انشاءالله جا افتاده که اگر ذات اقدس الهی می‌فرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این دو دست موجودی که مختارن جن و انس، اراده دارن و قرار با اراده و انتخاب و اختیار خودشون در مسیر کمال الهی قرار بگیرن، من اینا رو نیافریدم جز برای عبادت. خب چه عملی عبادت است؟ قربتن الله، قصد قرب الهی باشه. خب برای قرب الهی، این قرب یعنی چی؟ یعنی به صفاتی که خدا دارد نزدیک شدن. خب یکی از این صفات چیه؟ وفای به عهده. اگر عهدی بستیم نسبت به این عهد وفادار باشیم. اگر از صفات ثبوتیه کمالیه پروردگار عالم است و طبق آیه شریفه 111 سوره مبارکه توبه و من اوفا به عهدهی من الله، چه کسی از خداوند به عهدی که میبندد وفادار است؟ خب پس معلومه از صفات کمالیه است که خداوند از همه نسبت به عهدی که میبندد وفاداره. پس لازمه کمال من و شمای انسانی هم این است که نسبت به عهودمون وفادار باشیم. به همین جهت در روایات دینی ما اومده لا دین لمن لا عهد له، کسی که عهدی میبندد و به اون عهدش پایبند و وفادار نیست، او در واقع دین ندارد. خب اگر عهد یک صفت پیمان بستن و مقید به عهد و پیمانی که میبندیم یک صفت کمالی الهی است و بنده هم اگر بخواهد به خدا نزدیک شود، قربتن الله، یعنی به صفات الهی نزدیک گردد، پس یکی از این صفات وفاداری در عهد است. هرچه انسان نسبت به عهد و پیمانش وفادارتر باشد، نسبت به این صفت به خداوند نزدیکتر است. خداوند در حق بندگانی که این وفاداری رو دارن، من نمونه هایی رو در قرآن عرض می کنم چون وقت کمه و باید تا آخر آیه انشاءالله تا شب عاشورا بریم، دیگه فقط نمونه هایی رو ذکر می کنم، خیلی توش بحث نمی دم. سوره مبارکه رعد از آیه 20 تا 25، این 5-6 آیه دو دسته: کسانی که به عهدشون وفادارن، کسانی که عهد پیمان رو زیر پا میذارن و براشون مهم نیست. تفاوتشون رو ببینید قرآن کریم چی میگه. الذین یوفون به عهد الله، الذین، اون کسانی که یوفون به عهد الله، عهدی که با خدا دارن وفا میکنن. کالا عهد الهی چیه و وفای عهد الهی چیه، انشاءالله همین امشب شاید بتونیم بحث رو بکنیم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، این میثاق را، این عهد را، این پیمان را که با خدا بسته‌اند نقض نمی‌کنند، نمی‌شکنند، مقیدند که وفادار بمانند. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، و کسانی که متصل میشن به اون چرا که خدا امر کرده با اون متصل بشن، و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. خب این نتیجه ای که از اون بالا در رابطه با وفای به عهد داریم، این ویژگی ها رو با خودش میاره. بعد والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا و یدرعون بالحسنة السیئه اولئک لهم عقبى الدار. اینایی که این وفاداری رو تو این عهدا دارن، پایبندن، مقیدن، اینها یک عاقبت خوبی براشون هست. عاقبتشون چیه؟ جنات عدن یدخلونها، اون بهشت برجسته الهی که داخل میشن. وقت آیه 23 اینجا مورد نظر منه که ملائک الهی به اینها میگن، اینا یدخلون علیهم من کل باب، از هر دری وارد میشن، سلام علیکم، درود بر شما، به ما صبرتم. چون وفای به عهد چی میخواد؟ صبر میخواد، استقامت میخواد. صبر کردید، استقامت کردید، رو عهدتون واستادید، در نرفتید و این فعالیت رو در این مسیر ادامه دادید، سلام علیکم، به ما صبرتم، فنعم عقبت دار. پس به به، نعم عقبت دار. چه پایانی پیدا کردید. پس این ارزش وفای بعد از نظر قرآنی ولو یک کمی دشواری داره، صبر میخواد، استقامت میخواد. اونهایی که این صبر و استقامت رو میکنن از نظر قرآن کریم این پایان کارشون. آیه بعدی که آیه 24 و 25 دعای بعدی نقطه مقابل مشخص میکنه. نقطه مقابل کیا هستن؟ والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، اونایی که عهدی که با خدا بستن، میثاقی که با پروردگار عالم دارن، ینقضون عهد، این عهدو میشکنن، زیر بار این پیمان باقی نمیمانن، استقامت لازم رو در تداوم این عهد الهی ندارن. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اونی که خدا امر کرده بود بهش متصل بشن، با او در ارتباط باشن، قطع میکنن. و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار، لعنت الهی بر اینا هست و چه جایگاه بدی دارن. خب از این چند آیه با توجه به آیه‌ای که در ویژگی صفت خدا مطرح شد، و من اوفا به عهده من الله، یکی از صفات پروردگار که به عنوان صفت کمالیه حق قرآن مطرح می‌کند وفای به عهد. ما باید از خدا یاد بگیریم، انبیا اومدن ما رو خدایی بار بیارن، قربتن الله به صفات خدا نزدیک بشیم. خدا کریم، ما باید کرم پیدا کنیم. خدا رحیم، ما باید رحمت پیدا کنیم. خدا ستار العیوب، ما باید عیب بندگان خدا را جز اون جایی که لازم نیست بپوشانیم. و هاکذا، خدا وفای به عهد داره، ما باید وفای به عهد داشته باشیم. حالا این عهد با خدا، با بندگان خدا، اول در رابطه با عهد با خدا. خب کسی که عهد خدا رو وفادار نباشه، عهد بندگان خدا رو که دیگه به طریق اولا پابند نیست، باید از اونجا مسئله درست بشه. و لذا بحث عهد الهی رو مطرح میکنه. پس انسان‌ها دو دستن، کسانی که عهد الهی رو وفادارند، کسانی که عهد الهی رو میشکنن. قرآن کریم در این 4-5 آیه 6 آیه برای ما توضیح داد اونایی که به عهد الهی وفادارند چه پایانی رو پیدا میکنن، اونایی که این عهد رو میشکنن، زیر پا میگذارن، اونها چه پایانی دارن. این از دید قرآن کریم. باز قرآن کریم در مورد برجستگان عالم که یکی از برجستگیشون و ویژگیشون وفای به عهد الهی بوده. مثلا یه نمونه، سوره مبارکه 54 در مورد جناب اسماعیل علیه السلام، وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسول النبی. این از ویژگی جناب اسماعیل علیه السلام این بوده که صادق الوعد، اگه وعده داده صداقتش هم در این وعده نشون داده، به بیان دیگر روی عهدش می ایستاده. و کان رسول النبی، و او رسولی بود که مقام نبوت و رسالت رو با هم داشت. شاید بتوان از این نحوه بیان به دست آورد، همون جوری که راجع به پیغمبر اسلام داریم، عبده و رسوله، یعنی این مقام رسالتی را که پیغمبر دارد که خاتم انبیا و برجسته ترین رسولان الهی است، به خاطر درجه عبودیتشه، عبده و رسوله، به خاطر اون عبودیت به این رسالت رسیده. با همون قرینه در اینجا بگیم این مقام رسالت و نبوت جناب اسماعیل هم به جهت اون صادق الوعدیش بوده. پس معلومه یک ویژگی بسیار مهمی است از نظر قرآن که انسان به عهدش وفادار باشه. حالا در مورد انبیای اولوالعزم قرآن کریم جداگانه این مسئله رو مطرح می کند. در سوره مبارکه احزاب
همین آیهی که 23ش، همین سورهی که آیه 23 این بحث رو برای ما مطرح کرده، در آیه 7 و 8 مطلبی داره که با آیه 2 و 3 سوره عنکبوت باید با هم مقایسه کنیم تا این مطلب بیشتر تو ذهن جا بیفته. و اون چیه؟ خب شما میدونید انبیای الهی که خداوند به اونها رسالت داده 5 تاشون اولوالعزمن و این 5 تا در یک سطح بالاتری قرار گرفتن که صاحب شریعت و کتاب آسمانی هن. در این آیه در رابطه عهد خدا با انبیای اولوالعزم ببینید قرآن کریم در این 2 آیه چه میفرماید. 7 و 8 سوره احزاب: و از اخذنا من النبیین میثاقهم و منکه. منکه کاکیه پیغمبر اسلام. اون انبیایی که میخواد بگه از اونا و از تو، بعد اسم میبره 4 پیغمبر اولوالعزم قبل از پیغمبر اسلام رو. و از اخذنا، یاد بیاری، توجه داشته باشی، ما پیمان گرفتیم، عهد بستیم از پیغمبران و از شما. اینجا عظمت پیغمبر اسلامه که اول پیغمبر رو بیان میکنه، من که بعد و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، به ترتیب 4 پیغمبر اولوالعزم قبلی، و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم، و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، یک پیمان قوی و سختی با اینها بستیم که این پیمان حالا در رابطه با اونها چی بوده؟ لیسأل الصادقین عن صدقهم. همه ی حرف تو این عبارته که دیشب یه جمله فقط گفتم و رد شدم که مرحوم علامه در این رابطه در المیزان یک بحث بسیار ظریفی رو مطرح میکنن. برای اینکه اون روشن بشه من برمیگردم به سوره عنکبوت آیه 2 و 3 رو اجازه بدید براتون عرض بکنم، تا بعد این بیان مرحوم علامه طباطبایی در رابطه وفاداری به عهد انبیای الهی که از جمله اونها این 5 پیغمبر اولوالعزمن، خداوند در این آیه چگونه بیان کرده. در سوره مبارکه عنکبوت میخونیم: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. همین که گفتید مؤمنین تمام شد. آخه هر چه درجه ایمان شما بالاتر شد، این فتنه در اینجا به معنی آزمایش و امتحانه، امتحانتون بیشتر میشه. شما دیپلم گرفتید، میگید نمیخوام دانشگاه برم، کنکور ندارید، میگید میخوام وارد دانشگاه بشم، میگه امتحان بده ببینم میتونی. امتحان میگه وارد مرحله لیسانس میشه، میگه میخوام فوق بخونم، میگه امتحان بده. فوق رو گرفتید، میخوام دکترا بخونم، میگه امتحان بده. دکترا گرفتید، میخواد به عنوان هیئت علمی دانشگاه انتخاب بشید، میگن باید امتحان بدی، باید مصاحبه شرکت کنی، باید صاحب نظران علمی بشینن چند نفر با شما مباحثه کنن، ببینن شما اینایی که خوندید چجوری خوندید، قدرت این که بری سر کلاس بخوای برای دانشجوها بیان کنی داری یا نداری. هر چی میخوای بالاتر بیای امتحان بیشتره. خدا در رابطه با حضرت ابراهیم خلیل الرحمن در آیه 124 سوره مبارکه بقره میفرماد: و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن. ابراهیم آزمایش کردیم، بیا امتحاناتی که فاتمهن، خیلی هم امتحان رو بالا بردیم، به اون سخت‌ترین درجه رسوندیم که ابراهیم وقتی قبول شد، اون وقت اون گفتیم انی جائل و کل الناس اماما. شما در زیارت یک شنبه حضرت زهرا سلام الله علیها، اون مقام عظمای فاطمی که انبیا و اولیا قبطه میخورن نسبت به اون مقام و در ردیف مقام پیغمبر و امیرالمؤمنینه، در زیارت یک شنبهش که از معصوم وارد شده میخونید: السلام علیک یا ممتحنه تو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و وجدک لممتحنک صابره. ای بانویی که خدا تو را امتحان کرد قبل از اون که تو را بیافریند. ما 20 سال قبل تو این حسینیه 5 شب 6 شب اینو بحث کردیم که امتحان قبل از خلقت یعنی چی، دیگه نمیخوام تکرار کنم. خب پس هر کی به هر جا رسیده بر مبنای این امتحاناتی که داده میره بالا. حالا در این سوره مبارکه عنکبوت اولش: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. گفتید آمنا رها میشید، وارد جرگه ایمان شدید، امتحانات شروع میشه. ولقد فتن الذين من قبلهم. این سنته، فقط مال شما نیست، قبل از شما اونایی هم که بودن اونا رو هم تو بوته امتحان قرار دادیم. اما اینجا چی میگه راجب اونا؟ این اونا کیا هستن؟ انسانهایی، همه آدم ها مثل من و شما. من و شما تو امت اسلامی اون قسمت اولیم، احسب الناس ان یترکوا یقول آمنا، اگه انشاءالله جز مؤمنینیم و گفتیم آمن تو بک یا رسول الله، آمنا بالله، ما شامل این قسمت میشیم که خب بله امتحانات هم دارید و حواستون باشه، هرچی ایمانتون بالاتر رفت امتحانتون سنگین تر میشه. اینجا ولقد فتن الذین من قبله، بله قبل از ما امتهای انبیای گذشتن بودن، اونا هم توی این امتحانات قرار میگرفتن که چی بشه؟ فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. نه این که خدا بداند، خدا میدانه، یعنی خدا معلوم کنه، روشن کنه، آشکار کنه، نشون بده به بقیه ببینید کیاس راست میگن، ایمانشون صادقانه است. من المؤمنین رجال صدقو، اینا وقتی گفتن مؤمنیم راست میگن، کاراشون نشون میده، اعمالشون نشون میده، رفتارشون نشون میده، ایستادگیشون نشون میده، بحثایی که شبهای گذشته داشتیم این صداقت رو معلوم میکنه. وليعلمن الكاذبين، و اونایی هم که کذب میگه دروغ میگن و ادعای دروغین دارن، اینا معلوم بشه، اینا مشخص بشه. پس امتحان مردمی غیر از انبیای اولوالعزم که قرآن در اون بالا بیان کرد که حالا برمیگردیم به سوره مبارکه احزاب آیه 7 و 8، در آیه 2 و 3 به سوره عنکبوت راجب من و شما و امت انبیای گذشته توی بوته امتحان قرار میگیریم تا معلوم بشه ایمان ما ایمان صادقانه است یا ایمان دروغکیه. پست نداشتم، دم از تقوا میزدم، پست به من دادن رشوه میگیرم یا نه؟ ایمانم دروغیه. پست به من دادم میتونم اختلاس کنم، اختلاس میکنم یا میگم نه بیت المال یک شاهیشو باید جواب خدا رو بدم، اینجا باید امتحان بشم. من شرایط ظلم به بندگان خدا نداشتم، سجاده پهن میکردم و تسبیح دستم بود و ریشم بلند بود و انگشترم چنین و چنان بود و خیلی دم از خدا و پیغمبر میزدم، ولی وقتی در یک شرایط خاص تحریک شهوت قرار گرفتم، آیا این امتحانات برای کسانی که تو وادی ایمان قرار میگیرن مرتب رو به افزایشه و هرچی بخواید درجتون بالاتر بره امتحان حادتر و سختری بله برای شما قرار داده میشه؟ خب این یه واقعیتیست که آیات و روایات مفصل میگه. اما در رابطه با انبیا، یکی در رأسش پیغمبر و اون 4 پیغمبر اولوالعزم، اینجا نفرمود تا معلوم بشه راست میگید، لیسأل الصادقین عن صدقهم. یعنی چی؟ مرحوم علامه طباطبایی این دقت در تفسیر و ریزکاری هایی که این مرد خدا بیان میکنه، ایشون میفرمایند ببینید شما یه وقت در رابطه با، حالا من با مثال خودم عرض میکنم، یه وقت شما میگید که من فلانی رو ازش امتحان میگیرم تا نشون بده ببینیم چقدر تونسته یاد بگیره. یه وقت یه انسانیست انقدر بخشنده است، انقدر اهل کرمه، انقدر ثروتش رو در اختیار بندگان خدا قرار داده، میگه ازش میپرسم که نشون بده چجور داری ثروت تو پخش میکنی، یعنی من قبول دارم تو پخش میکنی، تو داری به دست بندگان خدا رو میگیری. یه عالمیست بخل در علم بخشی به دیگران داره، میگه حالا او رو توی شرایطی قرار میدم تا امتحان بده ببینم بخیله یا راست میگه، واقعا علاقمنده به تعلیم به دیگرانه. یه وقت یه عالمی است که اصلا انقدر به فرموده امیرالمؤمنین راجب پیغمبر طبیبون دوارون به طبه، اصلا خودش میگرده تا بقیه رو پیدا کنه که دستی از اونا بگیره، میگم حالا از اونا این سوال میکنم تا خودشون رو نشون بدن. نمیگه صادق نیستن، صادقین صدقشون رو نشون بدن، یعنی اینا چنان وفادارن که صدق در وعدشون در حد عصمته، از اونها پیمان گرفتیم که این پیمان مثلا یکیش در رابطه با تبلیغ دین، از فحش نترسن، از تهمت نترسن، از جنگ نترسن، از تبعید نترسن، از فقر نترسن، از کشته شدن نترسن. به انبیام نشون دادن هر بلایی سرشون آوردن اونا ثابت قدم ایستادن. لیسأل الصادقین عن صدقهم، تا معلوم بشه. این گونه آیات در قرآن کریم که یک میگه وفای به عهد از ویژگی‌های ارزنده خدایی، بندگان خدا اگه میخوان به خدا نزدیک بشن پس باید نسبت به عهدشون وفادار باشن. حضرت اسماعیل رو تایید میکند به عنوان یک ویژگی ارزندش، صادق الوعدیش، که حتی میتونه عامل نبوتیش باشه. انبیای اولوالعزم را مثل پیغمبر اسلام و چهار پیغمبر برجسته دیگر را نام میبره که اینا چنان صادقانه در عهد الهی داشتن که حتی بیان قرآن به گونه ایست که ما اون پیمانی که از اونها گرفتیم اینا بیان تو جامعه نشون بدن ببینید پیمان وفاداری یعنی چی. خب در رابطه با اصحاب ابی عبدالله طبق آیه شریفه 23 سوره مبارکه احزاب که داریم چند شب بحث میکنیم از دید امام حسین، اونا این ویژگی رو داشتن. چی بود؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله. اول اجازه بدید یه چند نمونه از زیارت هایی که یک در رابطه با امام حسین، دو در رابطه با حضرت ابوالفضل، سه در رابطه با حضرت مسلم، من فقط از اینا فعلا نمونه، توی بزرگان دیگه ما داریم که به ما یاد دادن وقتی به زیارت میرید من جمله این جملات رو بگید. در زیارت مطلقه امام حسین که مفاتیح مرحوم شیخ عباس ذکر میکنه که از ناحیه معصوم وارد شده، فرازی از زیارت مطلقه اینه: اشهد انک قد بلغت و نصحت و وفیت و اوفیت و جاهدت فی سبیل الله. شهادت میدم رسوندی، چنان ایستادگی کردی در مسیر نصیحت کردن و وفادار موندی، چه وفاداری در مسیر جهاد در راه الهی، کوششی که کردی برسونی. پس اینجا یکی از ویژگی هایی که در رابطه با امام حسین ما انجام میدیم وفیت یا وفیت، هر دوش معنی میده. این وفیته، وفا کردی به چی وفا کردی؟ حالا در ادامه باز مشخص میشه تو جای دیگه. در زیارت اربعین امام حسین علیه السلام که انشاءالله خدا با دفع همه مشکلات و همه گرفتاری ها با معرفت شعوری، نه تنها احساسی شعاری قصیب هممون بکنه، شما این زیارت رو میخونید: اشهد انک وفیت به عهد الله. شهادت میدم تو به عهدی که با خدا داشتی وفا کردی، وفادار عهدش بودی. و جاهدت فی سبیله حتی اتاک الیقین، و اون مجاهدت و کوشش در راه الهی را به گونه ای که به اون یقینی که قرار بود به تو برسه رسید، که حالا یقین مرگ است و معنای دیگه هم که داره، باز کاری ندارم چون وقت اینا نیست فعلا. در زیارت حضرت ابوالفضل علیه السلام تو مفاتیح مرحوم شیخ عباس آورده بخونید: اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفاء و النصیحه. شهادت میدم تو تسلیم بودی و تصدیق کردی، یعنی راست پنداشتی همه اون چرا که از کانال خدا و پیغمبر و امامت بدرسید. ول وفا نسبت به اونها، لذا یکی از حتی تو نوحه های امام قدیمی ها خیلی میخوندن ای شه با وفا ابوالفضل، اینا از همین عبارات گرفته شده و کاملا هم معناش درسته. ای شه با وفا، اون وفای به عهدی که تو کرده بودی، وفای به عهد چیه؟ که حالا قرار امشب همینو بحث کنیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله، این عهد چیه؟ که قرار صدق در این عهد، یعنی وفادار نسبت به این عهد باشیم و اونها بودن، که گرچه هر عهدی رو انسان باید البته عهد خلاف شرع که منعقد نمیشه، اون حرامه، من عهد ببندم با شما که هر وقت خواستی دزدی بری تنهاد نمیذارم، خب این که اصلا حرامه. عهد در مسیر رضای الهی انسان وقتی عهد میبنده بله باید وفادار باشه، ولی اینجا بحث عهد با خداست. ما یه عهد با خدا داریم، یه عهد خدا با ما داریم. کالا ببینم چقدر وقت میشه عرض میکنم. در زیارت حضرت مسلم علیه السلام انشاءالله در زاویه مسجد کوفه وقتی به حرم مطهر حضرت مسلم میرسید، اون زیارتی که میخونید و اشهد انک وفیت به عهد الله، شهادت میدم به این که شما به عهدی که با خدا داشتی وفا کردی و بذلت نفسک فی نصرت حجت الله، داره یک کمی این عهد اینجا باز میکنه، بذل کردی جانت را، من کان باذلا مهجته فینا که امام حسین فرمود، تو بذل کردی دادی جانت رو فی نصرت حجت الله و ابن حجته حتی اتاک الیقین، به امام حسین میگیم وفیت و نصحت و اوفیت و جاهدت تا اونجا حتی اتاک الیقین. امام حسین با خدا این وفا رو کرد، به اون درجه‌ای که قرار بود برسه رسید. شما بذلت نفسک فی نصرت حجت الله و ابن حجت حتی اتاک الیقین، اگه اون درجه بخواد به شما هم داده بشه، شما باید با وفای به عهد نسبت به حجت خدا این گونه داشته باشید. خب مجموعه اینا تا اینجا چی به ما میفهمونه؟ اگر عهد درستی که خدا میپسندد و ما موظفیم این عهد را داشته باشیم، اگر قسمت اول این آیه در مورد ما صدق کرد، قسمت اول آیه چی بود؟ من المؤمنین، ما انشاءالله ادعا داریم مؤمنیم و میخواییم ایمانمون بیاد بالا، امام حسین رو دوست داریم قبول داریم و میگیم خصوصیات یاران امام حسین این بوده. خب پس آرزو یا لیتنا کننا معک، یا لیتنی کنتو معکم، یا معک، خب معناش چیه؟ یعنی ای کاش ما اینجوری باشیم، ما این خصوصیات رو داشته باشیم. خب اگه قرار این خصوصیات رو داشته باشیم باید چی باشه؟ صدق و ما آحد الله، راست گفتن، ما راست بگیم، که راست بگیم و توضیح دادم چی بود. اون چرا که عهد بستن با خدا، خب عهد با خدا چیه؟ ممکنه عهد میتونه اینجا خیلی امور رو در بر بگیره، اما یک کلمه جامع که همه رو در بر بگیره و من بتونم اون چه در این رابطه دلم میخواد که تو این بحث بگنجونم توی این کلمه جا بگیره چیه؟ به نظر شما کلمه ای که آحد الله علیه، عهد بستن با خدا، که خدا هم در قرآن تو سوره یاسین اشاره کرده عهدی که من با بندگانم بستم، که ما هم قرار این عهد با خدا ببندیم و از خدا یاد بگیریم بگیم چه عهدی ببندیم، اون یک کلمه که همه اینا توش بیاد چیه؟ عهد بندگی. عهد یعنی عهد بستم بنده ای تو باشم، خدای من بنده ای تو. اگر مؤمنیم این عهد رو بستیم، اینجا انسان ها دو دسته میشن. حالا من به اندازه‌ای که وقت اجازه بده سریع رد میشم. انسان‌ها دو دستن، یک کسانی که از نظر معرفت و شناخت و از نظر باور تو جنبه عقل نظری که دو سه شب گذشتم هی بحث کردیم به این باور رسیدن بنده ایم، بنده ایم، بنده ایم، بنده. خدای رحمت کند مرحوم حاجی میرزا حبیب خراسانی، و مرد بزرگ را، اون شعر بلندی که مرجع تقلید بود، اون شعر بلندی رو که در دیوانش آورده، بنده ام بنده ام بنده، بنده را پادشاهی نیاید، از گدا جز گدایی نیاید، من گدایم گدایم گدا، الی آخر اون شعر بسیار بلندش. آقا قبول کرده بندم، این یک دسته. دوم، نه خدا رو قبول داره نه بندگی خدا رو قبول داره. خب بله اینم یه مره. اونی که میگه خدا رو قبول ندارم، اصلا خدا برای من جا نیفتاده، بندگی خدا رو هم خب به طریق اولا، به قول حکما، ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له، اگه بخوای چیزی رو برای چیزی ثابت کنید، خب باید مثبت له رو اول ثابت کرده باشید. بگید رنگ دیوار، خب دیوار نیست که، رنگ دیوار معنا نداره. زخامت ستون، خب ستونی باید باشه تا ضخامت رو مطرح کنی. قد آقای فلانی، خب آقای فلانی مطرحی که قدش رو مطرح کردید. شما اینجا بندگی خدا باید خدا مطرح شده باشه تا بندگی خدا اصلا خدا را قبول نداره. پس مشکل اولیه تو معرفت الله. به فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه خطبه اول، اول الدین معرفت الله، اول قدم دینداری خداشناسی. اون وقت این خداشناسی به چه شکلی؟ باز به فرموده امیرالمؤمنین اصول کافی جلد اول باب عقل و جهل، بالعقل عرف العباد خالقه هم. این عقل چقدر اینجا جلو رفته تا در این معرفت بتونه به اون مرحله معرفت اللهی نائل بشه، که به چه معرفتی؟ که بگوید آقا بنده ام. بنده ام یعنی چی؟ یعنی همه چی در نظر اوست. چی میخوای؟ هرچی او بخواد. چی میپسندی؟ هرچی او بپسنده. چی نمیخوای؟ هرچی او نخواد. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندد. در سوره مبارکه یاسین، سوره مبارکه یاسین آیه شماره 60 و 61، الم احد الیکم یا بنی آدم، ای نسل آدم، ای بچه های حضرت آدم، ای آدم ها، ای انسان ها، الم احد الیکم، من در بیان برخی از اولیای الهی که آدم های حساب شده بودن و اینها گاهی برای مثلا شاگرداشون، خصیصینشون یه سفارش های خاصی داشتن، من جمله از سفارش ها این بود که سوره یاسین رو زیاد بخونید. و می فرمودن در سوره یاسین به این آیه رسیدی تکرار کنید. حالا اونا بلد بودن رازشی، از من نپرسیدا، نه بلدم نه چیزی میگم. اونا رو حسابایی که خودشون بلد بودن و میگفتن. سوره یاسین رو زیاد بخونید. در سوره یاسین وقتی به این آیه، دو تا آیه رسیدی تکرار کنید و بعد مکس کنید، روش فکر کنید. و یکی از اون بزرگان به بنده فرمودن این که یاسین رو انقدر تأکید می کنند، بنده به دست آورده ام با قرائنی که از معصومین برای ما روشن شده، منظورشون بیشتر این دعای است. این دعایه چی میگه؟ الم احد الیکم یا بنی آدم، با شما عهد نبستم؟ حالا ممکنه بنده یکی از اون بنی آدم بگم خدا این عهد کی بود، کجا بود، چجوری بود، من که یادم نمیاد. نه خیر، خیلی روشن حالا عرض میکنم. الم احد الیکم یا بنی آدم، که چی؟ الله تعبد و شیطان. اینجا عبودیت، آخه عبودیت دو معنی داره، یه عبودیت به معنی اطاعت، یه عبودیت به معنی پرستش. اینجا عبودیت به معنی پرستش، یعنی بنده و شما ان شاء الله مؤمنیم، خدا رو قبول داریم، نماز رو میخونیم، روزه رو میگیریم، مطلقا شیطان رو که نعوذ بالله پرستش نمی کنیم، ولی ممکنه مواردی رو که شیطان دوست داره ما اطاعت کنیم اطاعت میکنیم، اون موارد اطاعت ما نوعی عبادت شیطانه، چون اطاعت دیگه. در بیان یکی از بزرگان از اولیای دین میدیدم میگفت مثلا یکی از کمالاتی که لازم شماها پیدا کنید علمه. علم به اون معنای معنویش، یعنی معرفت و شناخت نسبت به حقایق عالم، معرفت نسبت به این که همون که حالا من از بیان امیرالمؤمنین بگم، رحم الله امرا ان علم من عین و فی عین و الى عین، رحمت خدا بر اون کسی باد که بداند از کجاست، در کجاست، به سوی کجاست. به تعبیر دیگر برای چی اومدم، کی منو آورده، اینجا چه میکنم، قرار کجا برم. یکی از عالی ترین علم ها اینه که انسان دنبالش باشه، کسب کنه، بفهمه روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود، به کجا میبری آخر، ننمایی وطنم، الی آخر. حالا این معرفت، این علم که انسان قرار کسب کنه، شیطان یک میاد انقدر موانع راه علم رو برای من تزیین میکنه. زینه تو سوره بقره آیه 212، تزیین میکنه برای انسان که رغبت به این آموزش رو فراموش کنه. حتی اگر در سال حالا 10 شب هم دهی محرم میخواد توی مجلس امام حسین بره، ماه مبارک رمضان یه چند شبی هم توفیق پیدا میکنه تو جلسات مذهبی شرکت کنه، انقدر شیطان زیرک کلک میزنه، گول میزنه، به جای اینکه حوصله بحث و شنیدن و بگو مگو و آیات و روایات و مسائل و بشکافن و سطح معرفت و بالا ببرن، احساسات و هیجان را به گونه ای که تمام وقتشون رو به احساسات و هیجان بگذرونن. آقا بحث رو بذاری کنار، میخوایم سینه بزنیم. بارها گفتم غلط کنم سینه زدن امام حسین رو انتقاد کنم، خاک بر دهانم اگر من این گونه باشه، من افتخار میکنم سینه بزنم و میزنم، هم اشتباه نشه. ولی آیا جلسه امام حسین 10 شب 1.5 ساعت 2 ساعت سینه بزنیم، یه رو بحث گوش نکنیم؟ این درد نیست؟ این شیطان داره یه جوری ما رو بیه. میدونه من بچه شیعه رو نمیتونه تو دهه محرم بگه پاشو برو مثلا دنبال کسافتکاری، انشاءالله در این سطح نیستم، دلم هم نمیاد مجلس امام حسین نرم، ولی میتونه اینجوری منو گول بزنه. به جای اینکه سطح فکر تو بالا ببری، معرفت تو بالاتر ببری، شناخت دینی تو بیشتر بکنید، آقا کجا ریتم سینه زدنشون قشنگتر آدرس بدید بریم اونجا، کجا غذایی که میدن چرب چیلی تره بریم اونجا. اینا گاهی مانع اینجوری میتراشه. مرحله دوم حریف نشه مانع بتراشه. ما بر شیطان غلبه میکنیم، میریم تو مجلس علم، سعی میکنه ذهن ما رو جای دیگه ببره که متوجه گفتار نشیم. آقا چی گفت؟ نمیتونم. یه ساعت پای یه بحث نشستیم، چی یادداشت کردیم؟ چی در آوردیم؟ چی تو ذهنمون بود؟ مرحله بعد نه یاد گرفتیم، تو ذهنمون هم موند، میخوایم از او تبدیل به عمل کنیم، شیطان اینجام دخالت میکنه. مگه تو قرآن نخوندید که شیطان قسم خورده سر راه میشینم؟ سر راه کی میشینه؟ کسی که داره بیراهه میره یا کسی که تو راه خدا میره؟ کسی که بیراهه میره که شیطان کاری با او نداره، میگه خب رفت از اول تو بیراهه است. لذا در روایات ما داره کسی که به 40 سالگی رسید موهاش مقداری سفید شد علال قاعده، و اگر تو راه نبود شیطان میاد یه دستی به سر روش میکشه، میگه پدر مادرم فدات بشه، از تو که خیال من راحته، برو تو دیگه رفتی. البته این به اون معنی نیست آدم نتونه برگرده، ولی خب دشواره. لذا میاد بشینه نبذاره یاد بگیری، اگه یاد گرفتی نذاره عمل کنی. لذا در این آیه چی میگه؟ الم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انه لکم عدو مبین، این دشمن آشکار شماست، نمیذاره عهدی که من با شما بستم اینو شما عملی کنید. آن عهد چیه؟ و ان اعبدونی و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، اون صراط مستقیمی که شما رو میرسونه به من عبا بندگی منه. پس علم احد الیکم ان اعبدونیه و عبودیت منه، هر چه قراره بهش برسید در این عبودیته. پس عهد برمیگرده به عبودیت. عبودیت چیه؟ فشرده کلام دقت کنید، گفتم یک کلمه جامع، من حالا آیات دیگری هم یادداشت کردم اما دیگه نمیشه، وقت نیست و باید این شباب که آیه دیگر هم برسیم، خوب عنایت بکنیم. پس من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله، عهدی که با خدا بستن این برجستگان الهی اون دسته از مؤمنینی هستن که در انجام این عهد وفای به این عهد صادقن. عهدی که با خدا بسته میشه چیه؟ همونی که خدا با ما بسته. حالا خدا چجور بسته الان عرض میکنم. چی بسته؟ ان اعبدونی، عبد من باشید. اول این جمله رو اشاره بکنم، اگر رسیدم بحث میکنم، اگر نرسیدم عزیزان طلبتون بعد از دهه محرم بحثشو بکنم، فعلا در حد ادعاست. ادعا چیه؟ در فرهنگ دینی ما با ادله متقن چه عقلی چه نقلی به اثبات میرسد بندگی خدا بالاترین آزادی است و عدم بندگی خدا بنده شدن و بردگی است اوج بردگی. چون انسانی که بنده خدا نباشه نمیشه بنده نباشه. بنده چی میشه؟ یا بنده هوای نفس خودش یا بنده انسانهای دیگری که مثل خودشنن. به خدا برای اینکه این انسان حریت و آزادیش حفظ بشه، در اون شخصیت عالی انسانی و کرامت بشری قرار بگیره و انسان آزاده باشه، انبیا را فرستاد تا ما را از بندگی نفس و بندگی شیطان و بندگی انسان‌های دیگر به در بیاره، ما عبدالله بشیم. این که امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه فرمودن عبد خدا باش، خدا تو را آزاد آفریده، عبد کس دیگه نباش، عبد خدا شدن رو با آزادی مطرح کرده، که این نکته بسیار ظریف دروشه. پس این عهد چیه؟ این عهد بندگی. خب چجوری عهد بسته؟ یک عهد فطری. عهد فطری چیه؟ هر انسانی بی غرض، بی مرض، جدای از برخی پیشداوری ها و قضاوت ها و عوامل دیگر، اگر سالم به دنیای درون و فطرت خودش مراجعه کنه، نوعی ارتباط بندگی با خدا را می‌یابد. به قول عرفا یافتنیست، بافتنی نیست. خب حالا این یک کمی برای عموم مردم مشکله، واقعیت باید بگیم، چون انقدر عوامل اینجوری عرض بکنم برای که ساده تر بشه، چشمم به ساعته. شما الان این یه بر کاغذ رو در نظر بگیرید، این کتابم در نظر بگیرید، فرض بفرمایید این آینه است، این همین کتابه. اگر این آینه بود من به طرف این حسینیه بگیرم، در چه صورتی منظره این حسینیه در این آینه میتابه؟ که آینه زنگار، گرد و غبار، آلودگی نداشته باشه. این کتاب با همین حالتش، ولو تمیز و ظریف و گرد و خوابم نداشته باشه، اما حالت آینه بودن نداره، تصویر در اون نمیفته. فطرت ما، دل ما، جان ما آینه ایست به سوی خدا. انشاءالله فردا شب اگر بتونم و منهم من قضا نحبه رو مطرح بکنم، چون وقت کمه، اونجا این بحث بیشتر باید مطرح بشه، مخصوصا در و منهم من ینتظر. حالا ارتباطشو عرض میکنم. دل ما آینه است، چون مال عالم ملکوته، ملکوتو نشون میده، ولی انقدر عوامل گوناگون دنیوی دور ور ما رو گرفته که به این راحتی این دل ملکوتو نشون نمیده. گرفتار عالم ملکی، میتعارف بگم، به قول بعضی بزرگان من الباب الی المحراب، همه گرفتارن. اونایی که انقدر با خودشون کار کردن، تزکیه نفس کردن، ریا، لا، همین دو سه نکته ای که این دو سه شب گفتم، یک زبان را کنترل کردن، دو شکم را کنترل کردن، بعد از کنترل زبان و شکم شهوت را کنترل کردن، از شهوت جنسی بگیرید تا شهوت مقام و غیره، اینا وقتی در وجود یک انسان به درون خودش نگاه میکنه میبینه اصلا رابطه قشنگتر از بندگی خدا وجود نداره. جانم به فدایت یا علی، که در اون مناجات اینجوری، اون وقت اونایی که حالا اون که علی سلام الله علیه مولا الموحدینه، ولی قرار ما به پیروی از علی، شیعه علی، یعنی پیرو علی به این ارزش ها برسیم. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، خدایا کافیه برای من این عزت که بنده تو هم، یعنی بنده تو بودن عزت هست. اینو اگه بحث بشه آدم بهش کافی، یعنی چی؟ الم عهد علیکم یا بنی آدم ان اعبدونی، الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، و این افتخار برای من کافیست که تو رب منی، من عبودیت تو را دارم. چون عبد یه معناش گفتیم مطیعه، مطیع فرمانبره، فرمانبر فرمانده داره، فرمانده امر میکنه، امر برای، اگر فرمانده لایق درست باشه، امرش برای تربیت فرمانده اگر امر میکنه فرمانده لایق باشه، امرش برای تربیت فرمانبره. پس فرمانده ای که رب است، ربم داره تربیت میکنه. پس ارتباط عبودیت با ربوبیت خدا در این مناجات علی چگونه آمده؟ سلام الله علیه. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، انت کما احب فجعلنی کما تحب. تو اونجوری هستی که من دوست دارم. یعنی چی؟ یعنی اینو قبول کردم، فهمیدم. خب این مال اون مقام دلیست که انسان بهش برسه. پیدا کردید، سلام ما رو به اونا برسونید، دست ما رو به دامن اونا برسونید. این حساب دیگه ای داره. اما حالا از این سطح بیایم این طرفتر. آقا علم احد الیکم یا بنی آدم، این احد کجا وسته؟ آقا شما بزرگترین سرمایه وجودتون بعد از اون مرحله دل که با او قبول میکنی، با او رد میکنی، با او بحث میکنی، با او سوال میکنی، با او اشکال میکنی، عقل هست یا نیست؟ شما اگه سوال میکنید بر اساس عقلتون نیست؟ اگه جواب قبول میکنید بر اساس عقلتون نیست؟ اگر مطلبی کسی میگه، میگی نمیتونم بپذیرم، منهای مرحله دل، مگه با عقلتون نیست؟ پس این سرمایه وجودی عقله. لذا با عقل خدا میگه مگه عقل به شما ندادم؟ تو عقلتون نگاه کنید ببینید بندگی من بزرگترین افتخار براتون هست یا نه. لذا بحث عقلی بکنید راجع به بندگی خدا. حالا بحث دلیش یه جای دیگر، بحث عقلیش. پس این عهد بر مبنای عقله، به شما عقل دادم. حالا هیچ لزومی هم نداره بحث عالم ذر و مطرح کنیم، اونم در جای خودش بحث خودشو داره. میگه مگه به شما عقل ندادم؟ مگه شما انتخابتون، مگه جلب منفعتتون، مگه دفع ضررتون بر اساس عقلتون نیست؟ عقل اینو میفهمونه؟ خب با عقل ببینید بندگی خدا مهمه یا نه. من همینجا اجازه بدید دو مطلب از دو طرف بگم، ولی واقعا دو طرفی که یکی در اوج ذلت و حقارت، یکی در اوج عظمت و بزرگی. خب شما میدونید وقتی ابی عبدالله الحسین علیه السلام روز دوم محرم وارد کربلا شد، خب حضرت فرمود دیگه از اینجا حرکت نمیکنه، خیمه ها رو زدن، اون قضایایی که میدونیم. روز سوم عمر سعد با یه تعدادی از لشکر وارد شدن تو کربلا. عبیدالله ابن زیاد وقتی که از شام به کوفه آمد و استانداری کوفه رو گرفت، اون شیطنت و حق بازی که داشت و اون کارایی که کرد و همتون میدونید، و حضرت مسلم رو شهید کرد و جناب هانی رو شهید کرد و بزرگان رو دستگیر کرد و مختار رو زندانی کرد و بعضی های دیگر رو، این قضایی ها که میدانید، به عمر سعد وعده حکومت ملک ری داد، حکمش هم نوشت بهش داد، شما حاکم ملک ری میشی، استاندار ری، برو ری، یعنی این تهران حالا و حضرت عبدالعظیم و همه این منطقه ها رو میگفتن ملک ری. تا قضیه ورود ابی عبدالله به کربلا پیش آمد، ابن زیاد به عمر سعد گفت عمر سعد تو باید با یه عده‌ای بری کربلا در مقابل امام حسین بیستی، هر رفته اما تو هم باید بری. عمر سعد خب پسر سعد وقاصه، باباش جز اونایی است که مثلا زمان پیغمبر شمشیر زده، خودش حالا یه عنوانی داره، بزرگترین مسجد بزرگ کوفه امام جماعته، ریش سفید مردم، مثلا اینو الان روانه بکنه خیلی ها رو میتونه گول بزنه. هرچه عمر سعد خواست در بره، عاقبت ابن زیاد بهش اینو گفت، گفت اگر رفتی اون فرمانو پاره میکنم، ملک ری رو، حکومت رو به کس دیگه میدم، خونه و زندگیت هم ازت میگیرم. خب یعنی چی؟ یعنی بنده مال، بنده قدرت، بنده حکومت، بنده چند روزه دنیا شدم. برای کی؟ حالا دقت کنید. عمر سعد این فرمان گرفت و اومد کربلا. روز سوم وارد شد. از روز سوم تا روز مثل فردا که هفتمه، سه و چهار و پنج و شش، این چهار روز یه گفت شنودایی بود، یه صحبتهایی بود، یه مماشاتی بود. عمر سعد هم هی سعی میکرد یکی به نحل بزنه، یکی به میخ بزنه، گاهی نامه به ابن زیاد میداد، گاهی بعضی ها رو میفرستاد پیش امام حسین، حالا یه جوری سازش کنیم که بالاخره دست من به خون آلوده نشه، از اون طرف هم ملک ریه رو داشته باشم. تا اینکه خبر به ابن زیاد دادن، عمر صد داره مماشات میکنه. برای مثل فردا روزی صبح یا امشب آخر شب پیکی از کوفه اومد به کربلا، نامه ای آورد. عمر صد به محضی که نامه رسید آب رو بر روی اصحاب ابی عبدالله میبندیم، سختگیری رو شروع میکنیم، اگر نه من دارم یه گروه دیگر رو با یزید میفرستم که اونا روز نهم وارد شدن تا سوا. شمر با شمر میفرستم که روز نهم وارد شدن تا سوا، که فرماندهی رو از هر بگیرم، از عمر صد میگیرم میدم به شمر، شما برید کنار. این فرمان که رسید از فردا صبح عمر صد آب رو به سوی خیام ابی عبدالله بست. حالا اون عبارتی که میخوام بخونم از کتاب الفتوح جلد پنجم صفحه 96، خیلی عجیبه. ارسل الى عمر ابن سعد الحسین علیه السلام بریرن. امام حسین میخواد اتمام حجت کنه، وقتی آب رو بستن خیام الان اهل بیت دچار مشکل کم آبی هن. بریر رو فرستاد سراغ عمر سعد، فقال یا عمر ابن سعد اتترک اهل بیت نبوه یموتون عطشا؟ آیا میخوای اهل بیت پیغمبر رو اینجوری اینجا رها کنی که از تشنگی بمیرن؟ و حلت بینهم و بین الفرات ان یشربوه و تزعم انک تعرف الله و رسوله؟ میخوای حائل بشی بین اونها و بین فرات از این که اونها بخوان آب بنوشن، بعد گمان میکنی خدا پیغمبر رو شناختی؟ الم عهد الیکم یا بنی آدم ان اعبدونی؟ گفتیم این عهد چیه؟ گفتیم لا اقل دیگه، عقل ما، حالا دل ما اگه تاریکه، ولی تو مرحله عقل که انقدر که میفهمیم. حالا اگه جاش بشه، عرض کردم بحث عقلیشو نکردم اینجا، باید بحث کرد چطور عقل میتونه به راحتی بفهم آقا خداست به ما بنده ای. من با یه اشاره فقط اینجا عرض بکنم، بارها این اشاره رو برای دوستان کردم، آقا کسی که برق خونده، بنده برق نخوندم ولی اینقدر که میفهمم، الان روشنایی اینجا، صدایی که از این میکروفون و بلندگو بخش میشه، این دستگاه های تأسیساتی که اینجا دارن گرما سرما رو براتون کنترل میکنن و و همه اینها، بدون این که متصل به اون مبدأ ایجاد کننده برق، کارخونه برق باشه، چیه؟ دکور. هیچ. یک آن این ارتباط قطع بشه، تمام این لامپای اینجا به اندازه یه چوب کبریت هم نور دیگه نداره. چرا؟ چون این همه آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله، همه از اونجاست. اونا دارن میدن که این داره پخش میکنه، نه اینکه از خودشه. لذا از نظر فلسفی اینجا این سوال مطرح میکنن، مثلا نور در حسینیه از حسینیه است یا در حسینیه است؟ جواب چیه؟ در از حسینیه که نیست، از جای دیگه است. حالا اونی که برخونده اینو چجوری میفهمه؟ اون کیفیت ایجاد کننده برق رو از کارخونه برق و نحوه اتصالش رو با این لامپا و نحوه ظهور و نمودش رو به واسه این لامپا. من یه اشاره میکنم، او تمام ضوابط علمیشو ممکنه به اندازه 300 صفحه کتاب الان تو ذهنش عبور بده. حالا اینو همونی که قرآن کریم فرمود الله و نور السماوات والارض مثل نوری که مشکات، اینجوری داره به ذهن ما ایجاد میکنه آقا حقیقت همه عالم مثل این نور لامپاس که اون مبدعی که داره ایجاد میکنه ذات اقدس الهیه، اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب‌ها. پس بی او چیه؟ هیچ است. اگر هستم، اگر حرف میزنم، اگر فکر میکنم، اگر راه میرم، اگر میشینم، اگر میفهمم، اگر میخوانم، اگر میگویم، به یمن اون اذنیست که او از نظر وجودی به من داده، بخواد یک آن قطع این رابطه بکند هیچی مطرح نیست. این از بالا به پایینه، از پایینم به بالا. من اگر بخوام ارتباطم رو قطع کنم چه بیچارگی میتونه برای من باشه؟ خب اینه که آدم اگه یک کمی فکر کنه میفهمه. متأمل حرفشو میزنم مثل اون برق که اونی که برق خونده ارتباطشو میفهمه. اونایی که یه مقدار بحث عقلی کردن تو بحثای عقلی متوجه میشن این معنا یعنی چی. یعنی منعای مبدأ وجود موجود هیچ است. منهای مبدأ وجود موجودی معنا ندارد. ولی خدای رحمت کند یکی از اساتید بزرگ ما رو یادم نمیره اینجوری برای ما ترسیم میکرد، میگفت شما بگید وجود موجود، وجود موجود، موجود از وجوده، وجود موجود از وجود، وجود بگیری چی میمونه؟ از منهای قبل و بعد معنی داره؟ بله؟ نه. لذا یه حرفی ملا صدرا در اسفار میزنه چقدر قشنگه، میگه همه ما معنی حرفی میدیم، تا به او متصل نشیم معنی اسمی و فعلی پیدا نمی کنیم. یعنی چی؟ حرف از به، از حرف به هم حرفه. شما 100,000 بار بگو از به، از به معنی میده. حالا کنار اسم و فعل بیارید، از خانه به حسینیه آمدم، پس از معنای ابتدا داد، به معنای انتها. از موجود، از موجود، از وجود، وجود رو بردار، از معنا نمیده، وجود بیاد معنا میده. لذا بی او عالم هیچه. لذا بنده یعنی چی؟ یعنی نه قدرت دارم، نه اراده دارم، نه وجود دارم، وجود را او داده و لذا بخواد عنایت. یه انگشت من قطع بشه، راست میگه، جاش ایجاد کن، انگشت ایجاد کن. میتونی جلو پیری تو بگیر، جلو مرگ تو بگیر. اینه که عقل میفهمه، لذا به راحتی میتونه اینا رو بحث کنه. علم احد الیکم یا بنی آدم یعنی چی؟ لذا اینجا میگه که اتز اما انکت تعرف الله و رسوله. چقدر بیان دقیقه. خب بریر دیگه، یکی از شهدای روز عاشوراست. بریر میگه تو خیال میکنی خدا رو شناختی، رسول خدا رو شناختی؟ چون اگه کسی خدا رو شناخته باشه باید بنده خدا بشه، اگر رسول خدا رو شناخته باد مطیع رسول خدا باشه. این چه اطاعتی که آب رو بر روی حسین بستی؟ جواب رو ببینید. قال فاترق عمر بن سعد ساعتا الی الارض، سرش انداخت پایین، چشما رو به زمین دوخت، یه لحظه همین جوری زمین رو نگاه کرد، ثم رفع راسه و قال، سپس سرش رو بلند کرد و گفت اینی والله اعلمه یا بریر علمن یقینن. حالا یقین در حد خودش، یا بریر والله به خدا قسم میدونم و اینم علم یقینی دارم، ان کل من قاتلهم و قصبهم على حقوقهم فی النار، هر کسی که در قتل حسین شرکت کند و حق و حقوق این خانواده رو بخواد غصب کند جهنمیه، لا محاله، برو بدون برو بیا. ولکن وی حک یا بریر، اما ای بریر وای بر تو، اتشیر علی ان اترک ولایت ری و تسیر لغیری، داری به من مشورت میدی حکومت ملک ری رو رها کنم بدم به یکی دیگه؟ یعنی چی تو دهه محرم؟ یعنی جوان عزادار امام حسین، اگر میدانی حق با امام حسین است جلو شهوتتو نگیری حسینی نیستی، کما اینکه عمر سعد میدونست حق با حسینه. حالا او شهوت مقام داشت، تو یه جوان ممکنه شهوت جنسی گولت بزنه، شهوت شهوته ولی جلوش باید بگیری. یکی از همکاران من تو دانشگاه به بنده میگفت، جوانی اومده تو اتاق من به من گفته که استاد من نماز رو میخونم، روزه رو میگیرم، همه مقدسات دینی رو معتقدم، باور دارم، ولی در رابطه جنسی نمیتونم نلغزم، این یه دونه رو میشه من معاف باشم تا سن جوانی؟ خب جوان صادقی بوده، صادقانه اومده مشورت کرده. گفتم چی جوابش دادی؟ این جواب رو بهش بده، بگو تو امروز مشکلی که داری حریفش نیستی شهوت جنسیه، ولی اگر امرو در مقابل شهوت جنسی نتونی بیستی، 30 سال شدی، 35 شدی، شهوت مال دوستی باعث میشه اختلاس کنی، 50 سال شدی شهوت مقام باعث میشه یه عده رو زیر پا له کنی. بابا قرار جلو این عبارت رو ببینید، میگه ولکن ویحک یا بریر اتشیر علی ان اترک ولایت الری و تسیر لغیری ما اجد نفسی تجیبنی الی ذلک ابدا. من وقتی به درونم مراجعه میکنم میبینم نه من نمیتونم ملک ری رو رد کنم. اما نقطه مقابل آقا ابی عبدالله الحسین، اجازه بدید اینو از زبان شعر براتون بخونم. این چون عین روایات، عین مزامین که همتون دارید، ولی چون زبان شعر اینو روشن‌تر میکنه، اجازه بدید به زبان شعر براتون بگم. روز عاشورا در اون میدان عشق، کرد رو را جانب سلطان عشق. چون اوج بندگی میشه عشق، اگه برسیم انشالله خواهم گفت. بار الها این سرم، این پیکرم، این علمدار رشید، این اکبرم، این منو، این ساربان، این شمردون، این تن اوریان میان خاک و خون، این منو، این ذکر یارب یاربم، این منو، این ناله های زینبم. پس خطاب آمد زهق که شاه عشق، ای حسین، ای یک تازه راه عشق، گر تو بر من عاشقی ای محترم، پرده برکش من به تو عاشق ترم. غم مخور جانا، خریدار تو هم، مشتری بر جنس بازار تو هم، هرچه بودت داده ای در راه ما، مرحبا صد مرحبا، خود هم بیا، خود بیا که میکشم من ناز تو، عرش و فرشم جمله پا انداز تو، لیک خود تنها نیا در بزم یار، خود بیا و اسقرت را هم بیار. خوش بود در بزم یاران بلبلی، خاصه در منقار او برگ گلی. خود تو بلبل، گل علی اصغرت، زودتر بشتاب به سوی داورت. حالا امام با علی اصغر اومده، روز هفتم محرم که آغاز بستن آب است و بحث تشنگی است. تشنگی برای خود امام حسین، اگه بتونم شب عاشورا از مقتل میگم، میگه چنان دو تا لب ابی عبدالله خوش شده بود که گاهی به هم میخورد صدا میداد، اینقدر لب خوش بود. علی اصغرم که شنیدید تلذی میکرد. شاید بی‌دلیل نیست که من یکی از جبرائیل میگم، یکی از امام سجاد میگم، یکی از امام زمان. از جبرائیل وقتی آدم ابوالبشر از بهشت رانده شد، گریه کرد، جبرائیل آمد اون کلمات رو بهش یاد داد، اسم امام حسین توش بود، گفت چرا اسم امام حسین میبرم، دلم میشکنه. جبرائیل صحنه کربلا رو براش نشون داد، این جمله رو گفت که آدم ای کاش او را می دیدی که می فرماید وا عطشا وا قلت ناصرا، حتی یحول العطش بینه و بین السما کدخان، چنان تشنگی بر او غلبه می کرد بین زمین و آسمان، همه جا را دودناک می دید، یعنی چشم دیگه تار بود. فلم یجبها احدون الا به سیوف، احدی آدم به او جواب نمیدن مگر با شمشیر. اما از امام سجاد علیه السلام 34 سال بعد از واقعه کربلا، هر وقت چشمش به آب میافتاد میفرمود قتل ابن رسول الله عطشانا،
پسر پیغمبر تشنه شهید شد و وقتی هم که روز سوم آمد کربلا بدن ابی عبدالله رو دفع کرد روی قبر نوشت هازا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه عطشانا، این همونی است که تشنه کشتنش. اما از امام زمان علیه السلام وقتی دیوار کعبه تکیه می کند صدای حضرت به همه عالم می رسد، چهار تا ندا داره. اولیش انا بقیت الله، دومیش الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، و اما علی اصغر غروب عاشورا آب آزاد شد. زینب یه رسالتش هم اینه که این زن و بچه رو حفظ کنه، هر چه کرد رباب آب نمیخورد. امر کرد رباب ولایت زینب رو پذیرفته به اذن دستور امام حسین، امر میکنم رباب باد آب بنوشی، آب نوشی. لحظاتی بعد دید رفت پشت خیمه، صدای گریه رباب